روزگارا به تشنه کامان نوید باران اشارت نور بر اهل بینش پیام ایمان به گوش یاران اشارت نور بر اهل بینش پیام ایمان به گوش یاران.
لحظاتتون قرین سلامتی آرامش باشه همراهان رادیو معارف. قصه های قرآن رو که شنیدید 9 صبح امروز جمعه اول شهریور ماه برای شما تکرار خواهد شد. ساعت 3:30 است تا ساعت 6 بامداد از رادیو معارف همراه شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه در محضر آفتاب همراه باشید. شرح خطبه 72 کتاب گرانسنگ نهجر البلاغه در سخنان استاد محدثی به مدت 30 دقیقه.
یا مرتضی علی.
زندگی امیرالمومنین سرتاپا درس است.
یا مرتضی علی
در محضر آفتاب.
یا مرتضی
سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر خاتم انبیا در محضر آفتاب می نشینیم تا جان را از معارف والایش سیراب سازیم. به شما پاک سیرتان سلام می کنیم و امیدواریم تا انتهای برنامه ما را همراهی کنید. امیر مؤمنان علیه السلام قرآن ناطق بود. عدالت از وجود علی علیه السلام می جوشید. از اندیشه، سخن، عمل و حکومت ایشان گرفته تا قضاوت، مردمداری و پیوندهای خانوادگی و اجتماعی آن حضرت. عدالت حضرت علی علیه السلام که از عمق وجودش برمی خواست آنقدر دقیق و عمیق بود که می فرمود به خدا سوگند اگر 7 اقلیم را با آنچه زیر آسمان ها وجود دارد به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم و یک پوست جوی را از مورچه‌ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد.
علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 قدم رو به قدم سنبول واجه ها علی این به زهیفه یه قدر قائمه یه غذا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 ورد زبان من بود نام پر افتخار تو از آن زمان که گشتم با تو من آشنا علی ورد زبان من بود نام پر افتخار تو از آن زمان که گشتم با تو من آشنا علی از آن زمان که گشتم با تو من آشنا علی 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 علی.
همراهان گرامی، امام علی علیه السلام انسانی همه بعدی است. یکی از ویژگی های امام معصوم خبر دادن از غیب است. در سال 36 هجری قمری وقتی مروان ابن حکم داماد عثمان در جنگ جمل اسیر شد، امام حسن و امام حسین علیهم السلام نزد پدرشان او را شفاعت کردند که امام علی علیه السلام درباره آینده او مطالبی ایراد فرمود. توضیحات بیشتر را کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی بیان می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این قسمت از برنامه در محضر آفتاب در شرح خطبه 72 نهج البلاغه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، انشاءالله که از معارف نهج البلاغه و کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام پیوسته بهرمند باشیم. خطبه 72 نهج البلاغه رو در این برنامه خدمت شما معرفی میکنیم که بیشتر کلمات حضرت در این خطبه درباره مروان ابن حکم هست. ابتدا بد نیست که با چهره مروان و چهره تیره او و سیره خبیث او که از دشمنان اهل بیت بود کمی آشنا بشیم. مروان از دشمنان پیامبر و اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام بود، از امویهای سرسخت بود و با عثمان خلیفه سوم هم نسبت داشت، پسرعموی او به حساب می اومد. در زمینه‌های سیاسی و مالی انحراف‌های فراوانی داشت و از محرکین مردم بر ضد آل علی علیه السلام بود. در دوران عثمان هم که سمت‌هایی رو داشت از بیت المال سوء استفاده‌های فراوانی کرد. مروان از کسانی بود که به زبان پیامبر خدا لعنت شده بود. یک بار هم علی علیه السلام او رو دید و فرمود وای بر تو، وای بر امت محمد از دست تو و از دست دودمان تو وقتی که موی سرت سفید شود. اشاره به اینکه بیشترین لطمه ها رو در دوران سالخوردگی به اسلام و مسلمین خواهی زد. تعبیری که حضرت امیر علیه السلام درباره مروان داره او رو از پرچمداران گمراهی و زلالت به شمار آورده. بعد از رحلت پیامبر در همه فتنه هایی که بر ضد اهل بیت انجام می گرفت مروان حکم حضور داشت، حضوری فعال. مدتی هم به حکومت مدینه گماشته شد و نسبت به پیروان اهل بیت در اون دوره بسیار سختگیر بود. در به قدرت رساندن امویان هم خیلی سهم داشت و جمعه ها در منبر علی علیه السلام رو سب و لعن می کرد. در سال 65 هجری در حالی که 63 سال از عمرش گذشته بود به دست زنش کشته شد. این نکته است که در مروج الذهب درباره مروان حکم ذکر شده. به هر حال خطبه 72 بیان می کنه که در جنگ جمل مروان حکم رو دستگیر کردن به عنوان اسیر. مروان امام حسن و امام حسین علیه السلام رو واسطه قرار داد نزد امیرالمومنین علیه السلام و این دو بزرگوار هم با حضرت درباره مروان صحبت کردند. فخلی سبیلو، مروان رو آزاد کردند با اینکه حق داشت به سزای بدیها و خیانتها و دشمنیهایی که داشته از بین بره یا زندانی بشه یا برخورد سختی بشه. بعد از اینکه حضرت امیر او رو رها کرد گفتن که یا علی با تو بیعت بکنه، چون به هر حال بیعت رو شکسته بود، آیا دوباره بیعت مجدد بکنه؟ کلام حضرت در پاسخ به این مسئله است. وقتی پیشنهاد کردن که دوباره با شما بیعت کنه حضرت فرمود اولم یبایعنی بعد قتل عثمان لا حاجت لی فی بیعته، مگر نه اینکه بعد از کشته شدن عثمان او بیعت کرده بود با من و بیعت شکست، من اصلا نیازی به بیعت او ندارم. انها کف و یهود کف و یهودیه، دست بیعتگر مروان دست یهودیه، یعنی کنایه از این که به بیعتش وفا نمی کنه. او خیانتکار، پیمان شکنه، اصلا دست یهودی، چون یهودیان ضرب المثل بودند در پیمان شکنی، در نقض عهد، و این هم آیات قرآن درباره عهد شکنی قوم یهود آیه داره. دست مروان دست یهودیه. لو بایعنی به کفهی لغدره به صبته، اگر با دستش هم با من بیعت بکنه به هر حال در خفا حیله میکنه و بیعت رو میشکنه، پشت سر به دشمنی میپردازه. و بعد حضرت میفرمایند که اما ان له امرتن که لعقت کلبه انفه. او مدتی امارت و حکومت خواهد داشت به اندازه‌ای که سگ بینی خودش رو بلیسه، یعنی خیلی کم، اندک مدت زمانی هم طول نخواهد کشید. و هو ابول اکبش الاربعه، او پدر چهار رئیسه، چهار قوچه، کبش و رئیس به یک شخص بزرگ گفته میشه. اشاره به این که از فرزندان او چهار نفر به حکومت خواهند رسید: عبدالملک مروان که به خلافت رسید، عبدالعزیز والی مصر شد، بشر والی عراق شد، محمد والی جزیره شد، یا اینکه از نسل او عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، هشام ابن عبدالملک و اینها همه به خلافت رسیدن. و ستلق الامت منه و من ولده یوما احمر، امت از دست او و از دست فرزند او روز سرخی رو خواهد دید. اشاره به کشتارها و خونریزی هایی که در دوران حکومت مروان حکم این دشمن اهل بیت خواهد بود.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا عریض، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا عریض، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا عریض. معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مهربتا عریض، شاهد ایمان شه امکان مهربتا عریض. سر مطلق والی حق پیشوای ما خلق، کاشف اسرار قرآن راز ما آها علی. بلبل گویای اسرار گل سال وجود، سر سبحان شاه ایمان ماه اوحد ناعلیز. بر همه خوبان عالم قبلگاه رحمت است، جمله پاکان جهان را سرور و مولا علیست. شاهد کل الجمال ایزد یکتا علیست، پرتوب اشراق آن پیدای ناپیدا علیست.
عزیزان، تا کنون چند کتاب که در فهم بهتر و عمیق‌تر نهج البلاغه کمک بسزایی می‌کند به شما معرفی کرده ایم. در برنامه امروز نیز به معرفی یکی دیگر از این کتاب ها می پردازیم. منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه از دیگر شروح نهج البلاغه است که در قرن 13 قمری نوشته شده است. این شرح که نوشته حبیب الله هاشمی خویی است، در میان شرح‌های قرن 13 جایگاه ویژه‌ای دارد. این کتاب از گسترده‌ترین شرح‌های نهج البلاغه است که از آغاز نهج البلاغه تا خطبه 228 در 14 جلد نگاشته شده و به دلیل وفات نویسنده تکمیل نشده است. آیت الله حسنزاده آملی با نگارش تکمیلی در 5 جلد و مرحوم استاد محقق محمد باقر کمرهی با نوشتن 2 جلد به همان سبک و سیاق این شرح ناتمام را به اتمام رساندند. دوره کامل این شرح 21 جلد است. ویژگی هایی که در این شرح وجود دارد در دیگر شرح‌ها نایاب یا کمیاب است. اولان که شرح آمیخته با متن است. دوم، خطبه ها و کلمات طولانی نهج البلاغه به چند بخش تقسیم شده است. سوم، لغت و معنا و اعراب از یکدیگر جدا شدند و نکته های لطیف ادبی در آن ذکر شده است. چهارم، برای راحت تر شدن کار پژوهندگان اعداد متنی نهج البلاغه ثبت شده است. پنجم، به حوادث تاریخی مذکور در نهج البلاغه اشاره شده است. ششمی خصوصیت شرح مرحوم حبیب الله خویی این است که به مواردی که ابن ابوالحدید در شرح خود از جاده صواب بیرون رفته اشاره کرده و آرای ویرا نقد کرده است. آخرین ویژگی این شرح ذکر سلسله سند هر یک از بخش‌های نهج البلاغه است.
امام العدل یا سندی الله انت بعد الله معتمدی الله یا امام العدل یا سندی الله انت بعد الله معتمدی معتمدی معتمدي يا حبيبي يا إمام يا إمام العدل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام العدل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي معتمدي
زمانی که مردم برای بیعت کردن با عثمان در ذی‌الحجه سال 23 قمری جمع شدند، امام علی علیه السلام با بیان ویژگی‌های خود شایستگیشان را برای خلافت در خطبه 73 بیان کردند. توضیحات بیشتر را کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی بیان می‌کنند. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این قسمت از در محضر آفتاب باشید.
خطبه بعد که در این برنامه خدمت شما معرفی میکنیم، خطبه 73 مربوط است به مردمی که بعد از روی کار آمدن عثمان میخواستن با عثمان بیعت بکنن و حضرت بیقدری این حکومت‌های ظاهری رو مطرح میکنه. توضیحا عرض کنم خدمتون که محصول اون شورای 6 نفره که خلیفه دوم تعیین کرده بود و به اونها 3 روز مهلت داد تا خلیفه ای رو انتخاب کنند، محصولش انتخاب شدن عثمان بود. این 6 نفر عبارت بودند از حضرت علی علیه السلام، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر و سعد ابن ابی وقاص. حرفایی هم که عمر درباره این اشخاص بیان کرد و موقعیت هر کدوم رو ترسیم کرد نشان میداد که زمینه برای علی علیه السلام و عثمان بیش از همه ممکن بود و فراهم بود. عبدالرحمن عوف در جمع مردم آمد و به نحوی بازگو کرد که انحصار خلافت بین این دوتاست، یا علی یا عثمان، و از علی علیه السلام خواست که بپذیره بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و شیوه ابوبکر و عمر عمل بکنه تا باش بیعت کنن. علی علیه السلام فرمود که بر اساس قرآن و سنت آری، ولی طبق رویه شیخین یعنی سیره عملی ابوبکر و عمر نه. اما عثمان پذیرفت که بر مدار و مسیر و سیره شیخین عمل کنه و در نتیجه عثمان انتخاب شد و با او دست دادن و بیعت کردن. اصل شورایی کردن انتخاب خلیفه غلط بود، برای اینکه خلافت از سوی خدا و رسول تکلیفش مشخص بود، به مردم واگذار نشده بود که مردم خلیفه انتخاب کنند. به هر حال این خطبه بعد از این بیان شده که مردم تصمیم گرفتند با عثمان بیعت کنند. حضرت می‌فرماید لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، همه شما می دانید که من از دیگران به خلافت شایسته تر هستم، ولی به هر حال باز هم تسلیمم اگر رأی بر این قرار گرفته برای اینکه حسن نیت خودم رو نشون بدم، برای اینکه فتنه و آشوبی پیش نیاد، برای اینکه معلوم بشه من دنبال ریاست و قدرت نیستم. والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، تا وقتی که کار مسلمان ها سالمه و سامان پیدا میکنه و مشکل خاصی برای اسلام و مسلمین پیش نمیاد، منم تسلیم هستم. و تا وقتی که لم یکن فیها جورون الا علیه خاصتن، تا وقتی که ظلمی در این حکومت انجام نگیره مگر بر خاص من، باز حرفی ندارم. یعنی حضرت حمایت خودش رو و تسلیم بودن خودش رو مشروط بر این میدانه که امور مسلمان ها سامان پیدا کنه و ظلمی صورت نگیره و اگر خودش مظلوم هست از این میگذره. میگه حالا ظلم به من طوری نیست، ولی تا وقتی که روال کارها به نحوی است که ظلمی در حق مردم انجام نگیره، من هم تسلیمم و کاری ندارم. التماسن لأجر ذالک و فضله، دنبال این هستم که بر این صبری که به خاطر مصالح اسلام از خودم نشون میدم و تحمل میکنم اجر و فضل ببرم. و زهدن فی ما تنافستموه من زخرفه و زبرجه، تا نشان بدم که نسبت به این قدرتی که شما بر سر اون با هم به جنگ و ستیز میپردازید، با هم تنافس دارید، کشمکش و نزاع دارید، و به خاطر زخرف و زبرج یعنی زرق و برق‌ها، جلوه‌ها، ثروت‌های مادی که از قبل این قدرت می‌خواهید بهش برسید، نشون بدم که من پارسا و بی‌رغبت هستم نسبت به اینها، من حرفی ندارم، کوتاه میام، ولی مدار کوتاه آمدن من و محورش این هست که امور مسلمان‌ها به سامان برسه و ظلم و جوری هم نسبت به دیگران انجام نگیره. اینم توضیحی بود پیرامون خطبه 73 نهج البلاغه. انشاءالله که پیوسته در محضر آفتاب تابان کلام علوی جانمان گرم و روحمان سرشار باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کس لبش از جام بلا تر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، جهان مقدر شده.
در این بخش از برنامه از شما دعوت می‌کنیم به گزارشی که همکارمان تهیه کرده توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب. وقتتون بخیر. در خدمت حضرت آیت الله دین پرور، مؤسس و مسئول بنیاد بین المللی نهج البلاغه هستیم و انشاءالله در خصوص سوالاتی که شما عزیزان در خصوص مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه داشتید از ایشون انشاءالله توضیحاتی رو خواهیم شنید. حاجی دین پرور خدمت شما سلام عرض میکنم. لطفا باب گفتگو رو با شنوندگان عزیز باز بفرمایید.
من خدمت جناب علی و دوستان شنونده سلام عرض میکنم و توفیقات جنات خداوند خاص دارم.
انشاءالله. حاجی دین پرور، ما در خصوص مدرسه مکاتباتی نهج البلاغه توضیحاتی رو از حضرت عالی شنیدیم. به جهت تماسایی که شنوندگان عزیز و محترم با برنامه داشتن، توضیحات بیشتری رو بفرمایید در خصوص این مدرسه و اینکه آیا این مدرسه مدرکی هم به عزیزانی که درش فعالیت بکنن و به اصطلاح درس بخونن اعطا میکنه یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا من توضیحی درباره باز خود مدرسه مکاتباتی و اثر و سابقهش عرض بکنم که یکی از کارهای بسیار خوب و موفقی که حداقل 40 سال ما سابقه داریم، ارتباط مکاتباتی با دوستان و علاقمندانی که از سراسر کشور با این مؤسسه تماس میگیرن و به جای اون مشکلاتی که کلاس‌های حضوری داره که حتی در نقاط دوردست شاید امکانش نباشه، از این طریق دورترین حتی دهات کشور میتونن از این درس‌ها استفاده بکنن و خیلی هم ساده است. کسانی که علاقه من هستن یه نامه می‌نویسن که ما از این درس می‌خوام استفاده بکنیم و ما بدون اینکه هیچ شرایطی و مدرکی از نظر تحصیلی و سوابق دانشگاهی داشته باشن، فقط با این عنوان که اونها علاقمند باشن که این دروس رو فرا بگیرن و به سوالات ما پاسخ بدن، ما براشون درس ها رو از طریق پست میفرستیم، اونها این جزوه ها رو مطالعه میکنن، سوالاتی که با یه دقت خاصی تهیه شده که کسانی که به این سوالا بخوان جواب بدن باید حداقل یکی دو بار این جزوه رو مطالعه کرده باشن، دقت کرده باشن، سوالات رو جواب میدن، برای ما میفرستن و احیانا اگر سوالی هم داشتن مطرح میکنن ما این درس رو تصحیح میکنیم، سوالات و جواب میدیم، براشون میفرستیم و اونها بدین ترتیب میتونن این مطالعات خودشون رو ادامه بدن و در پایان این دوره یک امتحان حضوری از اونها گرفته میشه و بعد اون مدرک رو بهشون دادیم.
بفهمید که این مدرک آیا خاص خود بنیاد هست، یعنی یک مدرک داخلی به حساب میاد یا اعتبار دیگه هم داره؟
البته از نظر ما یک مدرک داخلی هست و ما از اونجایی که خب بنیاد یک سابقه داره و نهادها و ارگانها او رو به رسمیت میشناسن، مخصوصا با پیام امام به این بنیاد و کنگره اول، اینکه معمولا مدرکی که بنیاد میده جاهای دیگه هم این رو معتبر میشناسن و میتونن که بهش توجه بکنن و علایه های آثاری داره، ولی در واقع مدرک داخلی هست.
آیا این دوره ها از نظر زمانی هم سقف مشخصی داره یا اینکه بالاخره محدود هست، مثلا در یک دوره 3 ساله تمام میشه این مدرسه مکاتباتی؟
همشن که ما به اصطلاح هر دوره‌ای 1 سال و 1.5 سال دورش هستش، منتهی ما واقعا چون که از بس ما درباره نهج البلاغه مطلب و کتاب و جزوه داریم، هیچ وقت ما این رو نگفتیم که تمام میشه. تا حالا که حدود 8-9 دوره بوده، ما یه سری درس‌های جدیدی رو عرضه کردیم. اینکه ما یک پایانی براش تعیین نکردیم، حتی ما در آینده و در اون مراکزی که در واقع وزارت علوم همون رو تایید کرده، اونا یک پایان‌هایی داره که مشخصه، ولی مدرسه مکاتباتی رو ما فعلا پایان رو اعلام نکردیم برایش.
پس طبیعتاً دانش آموختگان قدیم شما همچنان با شما در
ارتباط هستن؟ بله، ما این دوره به دوره که اعلام میکنیم و میتونن که استفاده بکنن.
به عنوان آخرین سوال، نشانی بنیاد رو هم بفهمید برای علاقمندانی که بله، دوست دارن با شما مکاتبه داشته باشن و در این مدرسه مکاتباتی شرکت بکنن.
باشه. آدرس تهران ما مثلا پل کریم خان، خیابان استاد نجات اللهی، کوچه افشین، پلاک 8 هست. و این نکته من اضافه بکنم که مرکز این آموزش مکاتباتی قم هستش. قم هم خیابان حجتیه، ساختمان بنیاد نهج البلاغه، اینجا به همین آدرس ها دوستان مکاتبه کنن پاسخشون داده میشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزار از فرصتی که به ما دادید. با شما خداحافظی
میکنم.
خب عزیزان، کم کم به انتهای برنامه میرسیم. به عنوان حسن ختام، گفتاری از ابو سعید خدری، احمد ابن حنبل و ابن عباس تقدیمتان میکنیم. از ابو سعید خدری نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی، تو 7 خصلت داری که هیچ کس همتای تو نیست. تو نخستین مؤمن به خدا، با وفاترین به عهد با او، پا بر جاترین در امرش، نسبت به رعیت رعوفترین، مراعات کننده تساوی در تقسیم بیت المال، در قضاوت آگاه ترین و در مزایا از همه آنها بزرگترین. احمد ابن حنبل نیز میگوید: درباره هیچ یک از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه علی ابن ابی طالب علیهم السلام فضائل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل نشده است. و ابن عباس میگوید: درباره هیچ کس به اندازه علی علیه السلام آیات قرآن نازل نشده است. خب همراهان، به انتهای برنامه رسیدیم. از خدا می‌خواهیم ما را در زمره شیعیان واقعی مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دهد. خدا نگهدار.
بیا بشنو ای جان به صوت جلی، ز هر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلی، ز هر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آیینه جس جان جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آیینه جس جان جلوه کرد.
چو آن روح در کعبه تر شکو، چو آن روح در کعبه تر شکو، درخشید و راز شکو تر شکو درخشید.